نام خدا، شبتون بخیر. ساعت 21:31 هست. جلسه دهمه، حتی فکر میکنم جلسه 11 میشه. نه، جلسه دهم، درست. جلسه دهم مسابقه با رتبه برتر کنکور 1401 رو شروع میکنیم. امشب در خدمت خانم سمین بشردوست هستیم. در تصویر اشتباه شده، و یعنی اشتباه نشده، رتبه منطقه ایشون نوشته نشده، رتبه 145 سهمیه ایثارگران کنکور تجربی و رتبه 677 منطقه 2 کنکور تجربی، یعنی 677 منطقه 2 و 145 سهمیه ایثارگران که از شهر ملایر هستن. فکر میکنم خواهر ایشون هم همین امسال رتبه برتر شدن، اگر اشتباه نکنم، و باز اگر اشتباه نکنم مادرشون هم پزشک هستن. و امیدوارم با کسی دیگه اشتباه نگرفته باشه، اگر هست اصلاحش میکنن خودش. و به هر حال در خانواده ای هستن که در زمینه کنکور تجربی و علوم تجربی خیلی جدی و هدفمند حرکت کردن. به هر حال بهشون تبریک میگم. من درصدای خانم سمین رو هم بخونم. ایشون بله، زبان ادبیات فارسی 92 زدن، عمومیاشون عجیب بالاه، عربی 80، فرهنگ و معارف اسلامی 91، زبان خارجی 95، سه که بالای 90 هستن، زمین شناسی 20%، ریاضیات 47%، زیست شناسی 63، فیزیک 54 و شیمی 50%. تقریبا 3 تا 50 توی تخصصی، یه رنج 60 توی تخصصی که زیست بود. تراز 10496، رتبه کل در منطقه 677، رتبه کل در سمین 145. بله، خب خانم سمین بشر دوست، من قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار شما قرار بدم یک نکته رو بگم. همینطور که در جلسه بخش دوم جلسه نهممون با آنوه گفتم، قرار بر این شد که رتبه برتر عزیز جدا از وقتی که میگذارن و در مصاحبه شرکت میکنن یک پادکست کوتاهی تا 10 دقیقه 15 دقیقه در مورد روش خوندن یکی از درسایی که خیلی بهتر از همه زدن رو برای بچه ها تهیه کنن. خبر خوب اینه که همه دوستانی که در 9 جلسه گذشته بودن تقریبا پادکست ها رو فرستادن. در چند روز آینده در کانال قرار میدیم که استفاده کنید. از شما هم درخواست دارم که در طی 1-2 روز آینده یه پادکست کوتاهی، یک حالا پادکست اینجا، یه وایس کوتاهی در مورد روش خوندن عمومی به طور کلی، چون عمومیتون خیلی خوبه، در مورد روش مطالعه عمومی، منابع مورد نظر، تکنیک‌های مطالعاتی لطفاً برای ما پر کنید، بفرستید تا بذاریم توی کانال با اسم خودتون و بچه‌ها استفاده بکنن. خب من در خدمت شما هستم. همچنین بچه ها مشتاقن که صحبت های شما رو بشنون. امیدوارم صداتون هم خوب باشه و بفرمایید.
به نام خدا، سلام خدمت شما استاد عزیز و همه کسایی که صدای من رو میشنون. صدام خوب میاد؟
عالیه.
خب من یه توضیح کوتاهی در مورد خودم میدم، اینکه حالا چه شکلی هم و اینا از لحاظ روحی و اینا، بعدش یه سری توضیح ها دارم. بله،
اون اطلاعات من درست گفتم؟ خواهرت هم رتبه
بله
شده
بله.
بود؟ خواهرت رتبه چند
بله
شدن؟
خواهرم رتبه 255 سهمی ایثارگران و 1300 منطقه 2.
پدر هم پزشک هستن مثل مادر یا نه؟
نه، پدرم مهندسه.
بله. خب بفرمایید، میکروفون در اختیار.
بله، خواهش میکنم. راستش من از دوران ابتدایی درس برام اولویت داشت و خب همونطور که فهمیدین تو خانواده ما درس برای همه تقریبا اولویت داره. ولی خب من همیشه دوست داشتم اول باشم و رقابت طلب بودم، ولی بیشتر سر کلاس یاد میگرفتم و در کنار درس فعالیت های جانبی زیادی هم داشتم. مثلا چند تا ورزش مختلف رو کار کردم. برای والیبال ما مسابقه رفتیم و اینا. بعد کلاس زبان من میرفتم به صورت مستمر زمستون و تابستون چند سال. یکی از دلیلی که حالا زبان من خوب زدم قطعا همینه. کارهای هنری هم میکردم، اما خب این کارا رو دیگه تا اواخر سال 11 هم انجام میدادم و برای کنکور همه کلاس ها رو کنسل کردم. سال پایه 10 و 11 منظورمه، منظم و با برنامه درس نمیخوندم، تست میزدم چون دوست داشتم نه چون برنامه داشتم. اما خب برای کنکور بعد خیلی منظم بود و با برنامه درس خون. دوران متوسطه اول و دوم هم مدرسه فرزانگان بودم. البته فکر نمی کنم لازم باشه توضیح بدم که مزیت خاصی نسبت به مدرسه عادی نداشت، حداقل تو شهر ما. حالا از اینجا بعد اگه من توصیه کردم شما یه به نظرم اولش بذارین، اگه من خودم یادم رفت، چون اینا صرفا تجربیات من هستم. همونطور که گفتم یه رقابت طلبی و کمال پرستی من داشتم که خب یکم بیش از حد بود، یه سری مشکلات رو برای من به وجود می آورد و اینا. یکی این که اولین مشکلش اینه که اولش مشکل به نظر نمیاد. شما فکر میکنین که دوست دارین همیشه اول باشین و بهترین باشین و دوست دارین کارا رو بی نقص انجام بدین، از بلند نظری و خاص بودن شما میاد. در حالی که این فکرها توی سال کنکور خیلی به آدم آسیب میزنه و آدم رو دچار اضطراب میکنه، چون کار زیاده و وقت کم. حالا من برای کنترلش چند تا کار انجام میدادم، چون من حالا شنیدم بقیه‌ام با کمالگری بیش از حد روبرو میشن، گفتم شاید مفید باشه. یکی اینکه من اصلا نفرات برتر رو نگاه نمیکردم که اون حس رقابت رو در من بیدار نکنه. به اندازه کافی من خودم رقابت طلب بودم، یعنی هیچ وقت نگاه نمیکردم. دومی که توی کارنامه‌ام خیلی به رتبه، مخصوصا رتبه توی شهر، دقت نمی کردم. بعد اینکه از همه کاناله انگیزشی لفت داده بودم، کلا توی تلگرام چند تا کانال داشتم که سوال درسی میذاشتن، کانال فراسوی دانش رو داشتم و کانال امیر میرهلی. از سایر کانال ها مخصوصا همین انگیزشی ها لفت داده بودم، چون کلیپ هاشون اکثرا همینه که تو باید بهترین باشی، فقط اولین ها نجات پیدا میکنن، تو معمولی نیستی، فلان و اینا، که واقعا به نظرم برای یه آدم کمال پرست سمه، حتی برای آدم عادی. چهارم که بعضیا میگن هدفتون رو تصور و تجسم کنین، یعنی یا نمیدونم خودتون رو با روپوش سفید توی دانشگاهی که دوست دارین ببینین و اینا، من این کارا رو اصلا نمیکردم، اصلا بهش فکر نمیکردم. من حتی هدفم رو هم رسیدن به فلان رتبه یا فلان دانشگاه خاص نذاشته بودم. هدف من این بود رسیدن به یه رتبه خوب در کنکور، و هیچ وقت هم این خوب رو توی ذهنم معنی نکردم که حالا بگم یعنی چند، زیر 10، زیر 100، زیر 1000. یه کار دیگه هم که کردم بود که سعی کردم به گذشته، سال گذشته و اشتباهاتم و آینده و کاری که میخوام انجام بدم، مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، حالا اینکه چجوری میخوام جمع‌بندی کنم، یا مثلا بعد از اینکه این کتاب رو خوندم کدوم کتاب رو بخونم، اینا رو سعی کردم بهش فکر نکنم و فقط کار درست بعدی رو انجام بدم و تمرکزم رو بذارم رو همین موضوع.
ببخشید الان خوب شد، الان صدات خوبه، نمیدونم یه چند دقیقه پیش، شاید یک دقیقه پیش یه کاری کردی که صدات یه مقدار بم شد، الان که گفتی بله خوب شد دوباره برگشت به حالت قبل، همینو ادامه بده. الان عالیه.
بله.
الان عالی. بفرمایید.
آره دیگه، کلا خواهش می‌کنم. قانونم همین بود که سعی کنم روی زمان حال تمرکز کنم و به گذشته و آینده فکر نکنم و همین کار درست بعدی رو انجام بدم. راجع به چیدمان دروس هم یه توضیح بدم. من هر روز به ترتیب خاص سراغ درس ها می رفتم و همیشه ثابت بود. مثلا همیشه با شیمی شروع می کردم و بقیهش هم ترتیب یکسانی داشت، چون باعث می شد تعداد تصمیم هایی که می گیرم در طول روز کمتر باشه، انرژیم صرف کار مفیدتری بشه و در واقع درس خوندن برام مثل یه عادت شده بود. مثلا اینکه صبح پاشم شیمی بخونم برام با اینکه صبح پاشم مسواک بزنم فرقی نداشت. بعد بین درس ها من استراحت نمی کردم، ولی هر 1.5 ساعت که درس می خوندم اون درسم رو عوض می کردم. حتی تایم زیست و شیمی رو 2 قسمت کرده بودم، نصفش رو صبح می خوندم نصفش رو بعد از ظهر. بعد یه مثلا روزی حدود 20 دقیقه ورزش می کردم توی خونه با یه همین اپلیکیشن که دانلود کرده بودم. ورزش نباید خیلی سنگین باشه که بعدش خسته بشین، ولی به نظرم ورزش کلا خیلی خوبه، مخصوصا برای پشت کنکوری ها، چون کمتر از خونه بیرون میرن، خب تحرکشون کمتره. ولی اگه ورزش انجام بدن هم روحیتون رو بالا نگه میداره، هم که استراب و استرستون رو به مرور کم میکنه. وقتی منظم انجام بدین چند روز پشت سر هم، تاثیرش کاملا مشخصه. برای تفریح هم من تفریح مورد علاقه من بود که بعد از آزمون یه فیلم میدیدم و بعدش میرفتم سراغ تحلیل آزمون. فیلمایی هم که میدیدم بیشتر حالت اپیک و حماسی یا بیوگرافی داشت، نه رومنس و اینا. بعد راجب تحلیل آزمون هم بگم، من کارنامم رو میذاشتم وقتی پاسخنامه میومد نگاه میکردم و تحلیل کارنامه و تحلیل سوالات رو با هم انجام میدادم. از سوال اول شروع میکردم تا به سوال آخر برسم. از روی سوالایی که دور زده بودم سریع رد میشدم و سوالایی که غلط زده بودم یا نزده بودم اول خودم حل میکردم، بعد پاسخش رو نگاه میکردم. دیگه نکات زیستم یادداشت میکردم. یه برگه تحلیل داشتم من که توش یه سری نکته های مدیریت آزمون رو مینوشتم و شب قبل از هر آزمون اون رو مرور میکردم، که در واقع میشد نکاتی که من از آزمون های قبلی یاد گرفتم. مثلا نوشته بودم، مثلا یکی از چیزایی که توش نوشته بودم این بود که به کلمات جمع توی زیست دقت کن، چون مثلا چند بار به خاطر این موضوع توی دام سوال افتاده بودم. یا غلطای دقتیم هم توی همون برگه می نوشتم. مثلا نوشته بودم 90 منهای 20 میشه 70، چون یه جا بیخود اینو اشتباه حل کرده بودم. حالا چرا اینو میگم؟ چون من خیلی غلط دقتی داشتم. مثلا در طول آزمون ها حدودا 30 یا 40 تا من مثلا غلط داشتم، مثلا میدیدی نصفش دقتیه، ولی توی کنکور خیلی کمتر شد. حدودا تو کل سوالای کنکور من 10 تا غلط داشتم، که به نظرم همین چون نوشته بودم و مثلا شب قبل از آزمون مرور میکردم، این باعث شده بود که مقدار کمتر بشه. بعد اینکه موقع تحلیل آزمون علاوه بر اینکه سوالا رو تحلیل میکردم، به مثلا افکار و هیجاناتی که سر آزمونم داشتم دقت میکردم. مثلا بعضی موقع ها من یه مبحث رو که خونده بودم، حالا مثلا توی زیست یا مثلا بعضی موقع یه فرمولی توی ریاضی یا فیزیک یادم میرفت و سر آزمون مثلا سر این که اینو یادم رفته اعصابم خرد میشد و یه چند دقیقه تمرکزم بد میشد. حالا همین اتفاقا توی کنکورم برام افتاد یه مقدار، ولی تأثیری که گذاشت خیلی کمتر از تأثیر آزمون های گذشته بود. یه مقدار درصدم از اون چیزی فکر میکردم کمتر شد، اما خب کاملا خراب نشد. بعد اینکه نتیجه آزمون و رتبه و تراز هم اصلا به کنکور ربط ندین، برای من که اصلا ربطی نداشت، مخصوصا آزمون های طول سال. حالا یه مقدار به آزمون های جامعه سنجش و قلمچی شباهت داشت رتبه هم، ولی واقعا به آزمون های طول سال اصلا ربطی نداشت. دیگه یه نکته دیگه هم که بگم، بعضی موقع پیش میاد که احساس خستگی و ناراحتی میکنین یا اینکه امید کمتری دارین و کلا انگیزتون پایین میاد. به نظرم بهترین و مفیدترین راه و در این حال سختترین کار اینه که درس بخونین در اینجور مواقع، و حتی بیشترم درس بخونین، چون اگه درس خوندن رو رها کنین وارد چرخه انفعال و اضطراب میشین و حالتون هی بدتر و بدتر میشه. من خودم وقتی این شکلی میشدم 2-3 تا کتاب برمی داشتم میرفتم کتابخونه و توی کتابخونه کاری به جز درس خوندن نمیشد کرد. گاهی اوقاتم توی خونه که بودم بلند بلند درس میخوندم، یا اینکه میمادم پیش پدر مادرم این مطلب درسی رو براشون توضیح میدادم و مجبورش میکردم که گوش کنن و صحبتم با هم نکنن. منتها نکته که هست اینه که شما باید نسبت به اجرای برنامه‌تون مسئولیت پذیر باشین و اینو وظیفه خودتون بدونین که حتی اگه حالتون بده کارتون رو درست انجام بدین. و باور داشته باشین که این احساسات بد و منفی که دارین گذران و ناپایدارن و اگه شما به کارتون ادامه بدین به مرور حال بدتون هم از بین میره. من دیگه الان نکته ندارم، در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست جواب میدم.
بله، بسیار عالی، نکات خیلی شست و رفته و بسیار مفید و علمی و درستی رو مطرح کردی. من خودم دو تا مطلب رو سوال دارم یا توضیح ازت میخوام و بعد دیگه بریم سراغ سوالات ارسالی بچه ها یا سوالاتی که برخط میپرسن. یکی اینکه شما پشت کنکور هستی، در مورد سال 12مت، رتبه که کسب کردی و علت کسب اون رتبه و تغییراتی که در سال پشت کنکورت دادی و خب به این رتبه خیلی خوب رسیدی. دوم، همونطور که ابتدای کار ازتون خواستم یه پادکست یا وایس صوتی وایسی حالا برای ما بفرستی در مورد روش خوندن عمومی و ولی الان خیلی به اختصار بفرمایید که چی شد که شما عمومی تو بالا زدید، 3 تا 90 داری یا 80 داری و من خودم خیلی کم دیده بودم این عدم بالانس بین عمومی و اختصاصی رو. این چه اتفاقی براش افتاد؟ بعد دیگه من سوالی ندارم، حالا سوالات بچه ها رو گوش میکنیم.
بله، من راستش درصد عمومی ها هیچ وقت توی همین آزمونه که امسالم دادم به این شکل نبود که حالا اینا همه اینقدر خوب باشن 90% و اختصاصی هم پایین تر باشن. توی کنکور واقعا درصد عمومی هم از اون چیزی که فکر میکردم یه پله بالاتر رفت و به همین نسبت اختصاصی هم یه پله پایین تر اومد. مثلا حالا من رنج مثلا زیست حدودن 70-75 اینا میزدم، ریاضی هم 60، فیزیک هم همینطور، بعد عمومی هم مثلا 70-80 بود. ولی خب حالا توی کنکور این اتفاق افتاد دیگه، پیش میاد برها، نمیدونم بگم این ثابت بود همیشه این شکلی بود. برای عمومی هم من میگم زبان رو که کلاس زبان میرفتم، ولی خب کتاب همین شهاب اناری هم میخوندم، مبتکران، ولی خب واقعا وقت کمی برش میذاشتم، بیشتر همون تاثیر کلاس زبان بود. دینی رو من بعد از عید حدودا هر شب یه درس دینی میخوندم و اینطوری فکر کنم 2 یا 3 بار مرور شد. درسایی هم که بیشتر مشکل داشتم و بیشتر میخوندم، مثلا اینطور نبودی که همه درس رو یکسان بخونم، مثلا یه درسی اگر برام سخت‌تر بود اونو دوباره تو برنامه میذاشتم میخوندم. این شکلی شد که اونم در تدش رفت بالا. ولی قبلش مثلا قبل از عید من حتی خیلی اوقات پیش میمد تایم عمومی هم قربانی میشد، قربانی اختصاصی ها. خب بعد از عید دیگه مثلا 2-3 ساعت تایم هر روزشون رو بهشون میدادم. عربی هم من کتاب میکرو طلایی گاج رو میخوندم، اون هم درسنامه شو میخوندم هم تستاشو میزدم، ولی کلاسینا نمیرفتم، همین فقط. ادبی هم کتابای نشر دریافت خیلی خوب بود برای قرابت معنایی و آرایه. کلاس های استاد سبتی هم که همون مؤلف نشر دریافت هستن به نظر میتونه مفید باشه. من شاید 2-3 جلسه شو دیده بودم کامل ولی شرکت نکردم. بعد سوال دیگه اتون چی بود یادم رفت؟
رسیم به سراغ بخش جذاب داستان ما که مطمئنم برای خیلی از بچه های پشت کنکور میتونه داستان جالبی باشه و به نظرم برای اینکه مخاطبین خاص یک برنامه پیدا بشه خوبه که ادمین عزیزمون هم حواسش باشه یا از من بپرسه موارد این چنینی و پایین بنر تو کپشن بنویسیم. ایشون رتبه یه سال 99ش، با اجازت من بگم اینشون به هر حال میتونه رتبه یه سال 99ش 8196 بوده، رتبه 1400ش 4703 بوده و رتبه امسال 677 بوده، درسته؟ 677.
بله.
سوالی پرسیده در 20 و در حالا من به انگلیسی اینجا رو دارم، 1 آگوست 2021، یعنی دقیقاً 1 سال و 1 ماه پیش در زمان اعلام نتایج اولیه که 26
بله.
ثانیه برات وایس فرستادم، سوال پرسیده رتبه سال قبل 8396، رتبه امسال 4703. ممنون میشم اگر نظرتون رو مبنی بر پشت کنکور موندن بدونم. حالا نمیدونم من جواب چی دادم، ولی در هر حال ایشون مردد بوده سال گذشته و حتی انتخاب رشته هم کرده که خب مسلما به اون انتخاب رشته مردود میشد، یعنی 4700 سال گذشته چیزی نمیداد. چی شد که این مردد بودی بمونی و موندی و تونستی این کار خاص را انجام بدی؟ یه مقدار در مورد این توضیح بده. سال اول، دوم و سوم.
من سال اول که کنکور دادم خیلی هم اتفاقا خوب درس خوندم، یعنی 12 هم که بودم من از تابستون شروع کردم به درس خوندن و جدی هم درس میخوندم. فکر کنم توی تابستون کل اختصاصی های 10 و شیمی و فیزیک 11 رو کامل خوندم. یک دو فصل از زیست 11 موند و دو فصل هم ریاضی، حتی یه فصل فیزیک 12 هم پیشخوانی میکردم، یعنی کاملا جدی بودم. من توی سال تحصیلم خیلی خوب درس میخوندم و اینا، تا این قضیه کرونا که اومد ما از اسفند ماه تعطیل شدیم و اینا. بعد من بازم اتفاقا اینطور نبود که حالا سست بشم، ولی یه مقدار ساعت میتوالم، حالا اونقدر زیادم مثلا 9 ساعت اینا درس میخوندم. این دور شدن از مدرسه و جو دوستا و اینا رو من تاثیر منفی داشت حقیقتا. مثلا من تا قبلش مثلا توجه نکرده بودم که حالا چقدر ممکنه روی روحی من تاثیر داشته باشه، ولی به مرور مثلا ساعت حالم کمتر شد و اینا. با این حال من مثلا درس ها رو به اتمام رسوندم، خودم همه اون درس هایی هم که حالا معلم ها تمام نکرده بودم خوندم و با کیفیت هم خوندم. ولی این قضیه تعویق کنکور، حذفیات کنکور، اینا همه خیلی حالا برنامه منو به هم میریخت. من خیلی خوب نتونستم با اونا کنار بیام و جنبندی خوبی داشته باشم. یعنی اون قسمت آخر برنامه که حالا به نظرم مهمترین قسمت چه که شما چیزایی که خوندین رو جنبندی کنین و دیگه آماده بشین، توی اون قسمت بیشتر به مشکل برخوردم. وگرنه کلا من همیشه میگم، از اولش هم گفتم، درس برام همیشه مهم بوده و اینطور نبوده که حالا منتظر باشم که چه اتفاقی بیفته درس بخونم. همیشه درس میخونم، ولی خب این اتفاق افتاد که نشد. سال دومم واقعا باز به نظرم خوب درس خوندم، ولی به نظرم بدشانسی سر جلسه بود. حالا باز شما اگه پیاماتون رو نگاه کنید میبینید من یه مقدار به گرما حساس بودم. مثلا این تا حالا 2-3 بار از حال رفتم بخاطر اینکه گرمم شده. بعد سر کنکورم خیلی گرم بود، من توی راهروی دراز بودم و ته سالن، بعد کولرها هم همه داغون، بعد خیلی گرم بود دیگه. من یعنی از جلسه که اومدم بیرون کاملا اعصابم خورد بود. با این حال فکر نمی‌کردم همه قضیه به این برگرده که حالا سر جلسه وضعیتم خوب نبود. علت شکم هم همین بود که من بعد از اینکه جواب اومد واقعا انتظار نداشتم رتبم بد بیاد، چون میگم من به نظرم خوب تلاش کرده بودم و اینا. نمیدونستم حالا اگه دوباره بمونم پشت کنکور چه اتفاقی برام میفته، چون من فکر کردم هر کاری از دستم برمی اومده کردم، به خاطر همین شک داشتم. ولی خب بعد از اینکه دیگه جواب انتخاب رشتم اومد، من راهی جلوم نمیدیدم. یعنی واقعا فکر کردم که چه کار دیگه رو برای خودم پیدا کنم، ولی هیچی به ذهنم نمیرسید. به نظرم اومد که راحت ترین کار برای من همینه که یک بار دیگه کنکور بدم و درست درس بخونم و تلاش کنم تا برسم. حالا امسال که جواب اومد، من باز مثلا اردیبهشت ماه حدودا، یعنی قبل از اینکه کنکور بدیم کلا، امسال اردیبهشت ماه من یه نگاه کردم به اینکه حالا تا الان چه کار کردم از مهر ماه تا اردیبهشت ماه که درس خوندم و خیلی شبیه بود به سال گذشته. بخاطر همین یه اضطراب شدیدی داشتم، چون گفتم من مثل گذشته درس خوندم. یه سری جزئیات تفاوت داشت اما اکثریتش همون بود. گفتم من مثل گذشته درس خوندم، نکنه همون نتیجه پارسال به هم بده. و یه 2 هفته واقعا استرس داشتم، یه آزمونم هم یادمه به خاطر همین موضوع خوب ندادم و ساعت میتونم من اومده بود پایین تر، تمرکز نداشتم. با این حال خیلی سعی کردم که همطوری ادامه بدم و اینا، تا اینکه دیگه گفتم ولش کن، اصلا مهم نیست، بالاخره من تا اینجای راه اومدم، الان که نمیتونم بفهمم جواب میده یا نه، بعد تا آخرش برم، اون وقت میتونم منتظر جوابا بمونم که ببینم درست میشه یا نه. و راستش هم هیچ وقت فکر نمی‌کردم رتبه‌ام خوب بیاد، یعنی رتبه‌ام که خوب اومد واقعا خیلی یهو سورپرایز شدم، چون که همش شک داشتم که آیا درست رفتم یا نه، ولی خب خدا رو شکر دیگه درست شد.
بله صدای من داری؟
من هستم، بله بفرمایید. دیگه توضیح ندارم،
بله
دیگه سوالی هست؟
نه بچه هم کلی آتیشیت کردن این رتباتو، کلی برات آتیش فرستادن و به هر حال کار خیلی خوبی بوده. من الان هم داشتی شما صحبت میکردی رفتم وایس هم گوش دادم، بیده اون وایس 26 ثانیه ای رو که گفته بودم در جوابش که از نظر رتبه تاییده و میتونی این کارو بکنی، ولی خب دیگه از نظر شرایط خانوادگی جالبه. اون پارسال هم نظرم روی همین چند تا شاخص بوده، شرایط خانوادگی، کاهش رتبه و اینکه از نظر روانی خیلی برام جالب بود. و به هر حال موندی و کار بزرگی هم کردی. بله خب حالا دوستان دسترسی بدید به عزیزان، سوالاتشو بپرسن، سوالات متنی هم میتونید برای من بفرستید، برخط ها بفرمایید. بفرمایید. خب یه سوال تا حالا برخط میپرسن، متنی فرستن ناشناس، لطفا در مورد ترس های آزمونشون هم بپرسید. اینو برای هر 3 سال لطفا بگید که میانگینا چقدر بوده و چه آزمونه اصلا شرکت میکرد.
بله، من سال اول، یعنی سالی که 12 بودم، میانگین ترازم اتفاقا خیلی بالاتر از 2 سال بعد بود. یعنی یادم مثلا آبان ماه اینا آذر 7200 اینا موردم، ولی خب حالا مشکلی که بود اینه که من تا عیدینا آزمون دادم، بعد از اون آزمون ندادم. بعد از اینکه آزمون مجازی شد من آزمونا رو نمیدادم. ولی خب میگم ترازم بالا بود، مثلا 6500 600 700 اینا میآوردم. ولی بعد از اینکه آزمون مجازی شد کلا ترازای حالت غیر قابل اعتمادی داشت. مثلا الان من سال دوم بودن ترازام فکر می‌کنم 6000 6100 تا 200 اینا بود اکثرا، که اون سال دومم آزمونای جامعه قلمچی رو شرکت نکردم، فقط سنجش رو شرکت کردم. توی سنجشم ترازش یادم نمیاد، ولی رتبم حدوداً 1000 تا 2000 اومد. مثلا اون 3 تا آزمونی که دادم همین هر 3 تاش هم یکیش 1000 بود، یکیش مثلا 1000 خوردی بود، یکیش 2000 بود. ترازش رو به خاطر ندارم. امسال میانگین ترازم حدوداً 6200 تا 6400 بود، ولی مثلا یه دونه آزمونم بود 5800 اینا آوردم، فکر کنم آزمون وسط عید بود. بعد امسال هم آزمون جامعه قلمچی دادم، هم جامعه سنجش. توی آزمون سنجش رتبم حدوداً 1900 اینا می اومد، توی آزمون جامعه قلمچی ترازم یهو رفت بالا. مثلا توی آزمون قبل 6200 اینا بود یا تا 400 هم حالا رفت، توی آزمون جامعه 7000 شد، 6900 7000 اینا شد، رتبم حدوداً 400 اینا می اومد.
یک سوال دیگه ای که پرسیدن، حالا شاید شما رو میشناسن چون اسم خواهرتونم آوردن، میشه پرسید که سمی خانم با خواهرشون سیمین با هم درس میخوندن، آخه خواهرشون رتبه شدن؟
بله، من کلا خیلی اجتماعی بودم، خیلی دوست داشتم با خواهرم درس بخونم، منتها خواهرم دوست نداشت با من درس بخونه، به خاطر همین نکنیم جدا درس میخوندیم. البته پیش می اومد ها، بعضی موقع ها مخصوصا موقعی که حالا حوصله نداشتیم برای هم درس می خوندیم، یعنی مثلا بلند بلند می خوندیم، بعضی موقع نکته ها رو به هم میگفتیم، ولی به اون شکلی حالا بشینیم کنار هم همه چیزمون مثل هم باشه، نه اتفاقا این شکلی نبود.
بله خب بر خط کسی سوال داره؟ سوال پرسیدن تعداد غلط های کمشون که اگر اشتباه نکنم گفتن 10 تا بوده، به دلیل وضعیت علمی خوبش بوده یا تعداد سوالاتی که جواب دادن کم بوده؟ اینو من خیلی متوجه سوال نشدم، شما اگر متوجه شدید جواب بدید.
نه خب من توی آزمون ها که می زدم تعداد غلط های دقتی معمولا خیلی زیاد بود، ولی توی کنکور تعداد غلط های دقتی کمتر شد به اون تب به تبع اون، یعنی دیگه تعداد کل غلط هم خب پایین اومد، ولی حالا نمیدونم منظورشون دقیقا چی بود.
خب پس من برخطم، دوستان بفرمایید. تعدادشون هم زیاده که سه که میکروفونشون بازه.
سلام، خسته نباشید.
سلام آقا رضا، بفرمایید.
ببخشید، در سال سوم گفتید تغییرات جزئی انجام دادید، میشه در موردشون توضیح بدید؟
بله، تغییراتی که داشتم مثلا این بود که تعداد آزمونایی که شرکت کردم خیلی بیشتر بود، مثلا هر 2 هفته یه بار 3 تا آزمون میدادم دیگه، یعنی مثلا قبل از آزمون قلمچی پنجشنبه و چهارشنبه هم من آزمون میدادم که خب هم غلط های دقتیمو کاهش بدم، هم مدیریت آزمونم بهتر بشه. یکی اینکه حالا یه مقدار ساعت مطالعه هم نسبت به سال گذشته بیشتر بود، مثلا اگه حالا سال گذشته 9 ساعت 10 ساعت بود، امسال یکم بیشتر بود. یکی هم اینکه مثلا تستای آزمون های مختلف رو امسال بررسی می کردم. مثلا اگر من فقط آزمون قلمچی رو می دادم، توی حالا فرصت هایی که به دست می بردم برای مرور یا برای جنبندی حتی می رفتم سوالات آزمون هایی که مثلا از 2 ماه گذشته برگزار شدن رو اونا رو بررسی می کردم به عنوان تست، حالا با زمان یا بدون زمان می زدم. دیگه چیزی که الان به نظرم میاد اینا بود که بیشتر تغییراتی بود که داشت.
ممنون.
خواهش میکنم.
یه نکته بگم حالا تا بقیه دوستان بخواد سوال پرسن. دقت کنی از زمانی که من رتبه هاتو نوشتم تقریبا یه حدود 30 نفر به تعداد شرکت کننده اضافه شد، به خاطر اینکه واقعا این یه دغدغه جدیه برای خیلی ها. خب حسب تجربه من 60% کنکوریایی که هر سال دارم باشون کار میکنم پشت کنکوری هستن و تغییراتی که امثال شما میدن میتونه برای این بچه ها واقعا انگیزه باشه. حالا مثل رضا که سوال پرسید، مثل دیگرانی که احتمالا هستن واقعا در این مورد دغدغه مندن. خب بفرمایید دوستان.
سلام، من میتونم سوال بپرسم؟
بله اکانت ابراهیمی بفرمایید.
اول اینکه خسته نباشین، و من از اول همایش نبودم، حالا نمیدونم در موردش صحبت کردین یا نه، ولی میخواستم در مورد کلاسایی که حالا شرکت میکردیم بپرسم. اینکه توی این 3 سال کلاس کنکور شرکت کردیم و اینکه چقدر توی روند درس خوندن و پیشرفتتون حالا توی آزمون ها نقش داشته. ممنون میشم در مورد شکم بگیم. مرسی.
من امسال کلاس ثبت نام نکردم، ولی پارسال یه سری کلاس آنلاین ثبت نام کرده بودم که خب البته هیچ وقت آنلاین نمیدیدمشون، ضبطشون میکردم، بعضیشون رو نگاه میکردم. کلاس هایی هم که شرکت کرده بودم فقط یکیشون کلاس آموزشی بود که کلاس ریاضی بود با استاد کمالی بود. اونو من چون از پارسال ضبط شده شو داشتم، امسال هم گاهی اوقات که مثلا به مشکل برمیخوردم نگاه میکردم. به صورت کلی من خیلی کلاس نگاه نمیکردم، مخصوصا برای آموزش. بیشتر من سر کلاس مدرسه که گوش میدادم متوجه میشدم مفهوم درس رو. توی خونه با درسنامه و تست سعی میکردم خودم حالا خودم برسونم. اما یه سری حالا کلاس های نکته و تست هم بود که من پارسال ثبت نام کرده بودم برای مثلا اردیبهشت ماه اینا برگزار می شدن. اونا اون موقع به نظر من اصلا به درد نمی خوردن، یعنی نه که کلاس مفید نباشه، مفید بود، ولی به درد من نمی خوردن. چون یا اینکه من می نشستم پای کلاس و می دونستم که اونا می خوان چه نکته رو بگن، که خب از قبل خودم اگر می خوندم خیلی تایم کمتری از من می گرفت، یا اینکه اونا می خواستن یه نکته و روش جدید برای حل کردن سوالا بگن، که به نظر من توی اون اردیبهشت ماه و اینا که شما در حال جمع بندی هستین، به کار بستن یه روش کاملا جدید برای حل کردن سوالی که قبلا با یه روشی همیشه حلش میکردین خیلی جواب نمیداد. حالا من بعضی از اون کلاسای نکته و تست هم ضبط کرده بودم. بعد امسال مثلا بعد از اینکه خودم تستامو زدم، یه نگاهی هم به اونا میکردم ببینم آیا مثلا روشی داره یا نه، که اگر مثلا روش جدیدی هست، نکته‌ای داره، من همین الان توی درس خوندنم یا توی روش های حل کردنم تغییر ایجاد بدم که دیگه نخواد بمونه مثلا برای اردیبهشت و خرداد. ولی میگم کلا بیشتر طرفدار درسنامه و تست بودم که توی خونه بخونیم.
ممنونم. بعد یه سوال دیگه، اگه توی حالاتون با اینکه پشت کنکور اینا بودین، ولی وقتی که خیلی احساس خستگی میکردین، سعی میکردین باز به درس خوندن ادامه بدین و زیاد بهش توجه نکنین، یا کلا بیخیال درس میشدین حالا اگه حتی ساعت مطالعهتون توی روز خیلی کم بود اون موقع؟ ممنون میشم در موردش توضیح بدین.
بله، ببینید من وقتی که درس میخوندم احساس خستگی نمیکردم، ولی وقتی که کم کاری میکردم پیش میومد احساس خستگی کنم. من احساس خستگی نمیذارم، بیشتر آدم ناراحت میشه از دست خودش که حالا چرا کم کاری میکنه، ولی خب به نظر من درس خوندن زیاد هیچ وقت باعث خستگی نمیشه. اما مثلا این یک نواختی توی خونه موندن، مثلا حالا ارتباط نداشتن با بقیه، اینا میتونه باعث خستگی بشه. من برای اینکه کمتر دچار این موضوع بشم گفتم دیگه روزی 20 دقیقه اینا ورزش میکردم، 20 دقیقه تا نیم ساعت، و مثلا بعضی موقع پیش اومد تمام میکردم به وقت این ورزش، حالا من مثلا نیم ساعت اگه بیشتر درس بخونم چه اتفاق خاصی ممکنه بیفته، و ورزش نمیکردم. بعد از یه هفته کاملا میدیدم که تمرکزم پایین اومده، زودتر اعصابم خرد میشه اینا. به خاطر همین گفتم که پشت کنکوریا بهتر حتما ورزش کنن، یعنی یه ساعتایی رو از خونه بیرون باشین بهتره تا اینکه حالا همیشه خونه باشین. همین که من کتاب خونم میرفتم اینا تاثیر داشت روی اینکه خستگیم در بره یا حالا روحیم عوض بشه، ولی درس رو رها نمیکردم. واقعا توی نبود که بگم خب حالا که خستم بذار مثلا یه روز درس نخونم بعد برم، چون به نظر من بدتر میشه، همه چیز بدتر میشه.
ممنونم، مرسی به خاطر پاسخگویی خوبتون.
او چقدر سوال زیاد شد. بفرمایید.
من میتونم یه سوال بپرسم؟
بله بفرمایید.
سلام، ببخشید دقیقا راجع به همون چیزی که صحبت حالا من میخواستم این سوال رو فردا تو همایش از استادم بپرسم، ولی خب خوبه که از تجربه شما استفاده کنم اگه داشتین. در باید دمینویسیه و اون احساس مسئولیت رو دو تا سوالی که به هم رفت داره. من از وقت دمینویسیم خیلی آگاه بود که مثلا سیر بزارم چیکار
میکنم. عزیز از صدات اصلا نمیاد، قطع و وصلی شهیدی داره صدات. لطفا شما خانم فاطمه توی پیری برای من بفرست سوالتو، خیلی صدات قطع و وصل میشه. ممنون میشم. خب نفر بعدی لطفا.
سلام، واسه شب تو بخیر، خسته نباشید. من میتونم سوالم بپرسم؟
بله
ببخشید، میخواستم ازتون بپرسم که ساعت خوابتون چقدر بود و استارت شروع برنامه‌تون رو از چه ساعتی میزدید؟
من حدودا روزی 7-8 ساعت میخوابیدم، از ساعت 12-12:30 اینا تا 7 صبح. استارت برنامه 7:45 دقیقه تا 8 شروع میشد دیگه، تا هر وقت که مثلا حدود 2 اینا تا صبح. بعد از اونم از حدود 4 بعد از اونم یه نیم ساعت 40 دقیقه میخوابیدم، از 4 تا دیگه بیهوش بشم درس میخوندم.
بعد بخشی سوال دیگه هم ازتون دارم، این که وقتی شما 3 بار حالا کنکور دادین، هر مثلا سال دوم یا سال سوم مثلا منابع قبلیتون استفاده میکردین؟ چون من خودم پشت کنکوری هستم و نمیدونم از کتاب قبلی مال استفاده بکنم یا نه، چون کتاب های قبلی هم که تهیه کردم برای سالای 10 و 11، یعنی هر سال تک پایی گرفتم. مثلا اینم شما از همون منابع قبلیتون استفاده کردین یا منبع جدید تهیه کردین؟
بله، من برای زیست هر سال منبع جدید گرفتم، چون هی تغییرات میکرد و سوالاش هم تغییر میکرد. ولی خب حالا اگرم نگیرین اشکالی نداره، چون فکر میکنم 10-20% سوالا بیشتر تغییر نمیکنن. ولی برای مثلا ریاضی و فیزیک و اینا بیشتر همون منابع قدیمی استفاده میکردم. اگه یه منبع خیلی کار کرده بودم و دیگه کاملا روش مسلط بودم، خب میرفتم منبع جدید میگرفتم.
بعد مرسی، میشه سوال دیگه هم بپرسم؟
بله.
برای کنکور همه مطالب رو رسیدین که بخونین، همه رو جمع‌بندی کردین، حذفیتی نداشتین؟
نه، امسال من همه رو خوندم. برای پارسال 1-2 فصل حذف بود، ولی امسال سعی کردم همه رو بخونم. البته بعضی مبحث ها بود که من سوالات سخت‌ترش رو حذف می‌کردم، مثلا هندسه ریاضی، هندسه 11، اون مثلا من فقط سوالات ساده‌ش رو روش وقت می‌ذاشتم، برای سوال سختش کمتر وقت گذاشتم. اونطوری نبود که یه درس یا یک فصل کامل رو حذف کنم، ولی بعضی جاها بود که مثلا سراغ سوال سختش نمی‌رفتم، گفتم اینا رو من نمیتونم حل کنم.
خیلی ممنونم ازتون، استاد از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خب سوال دوستان بفرمید. سوال پرسیدن که وقتی کمکاری میکردن چطور اون اعصاب خردی رو پشت سر میذاشتن دوباره با قدرت شروع میکردن؟
من خب وقتی کمکاری میکردم واقعا اعصابم خرد میشد، ولی کاری که میکردم این بود که به صورت اون قسمتی از برنامه که به نظرم توی تایم باقی مونده برام قابل اجراست رو مشخص میکردم و خب یعنی مشخص میکردم که حالا الان که دیگه به خودم اومدم بسته دیگه اعصاب خوردی، و اون قسمتی از برنامه رو که الان میتونم انجام بدم رو مشخص میکردم، میرفتم سراغ همون و سعی میکردم به اون قسمتی که حالا نرسیدم اون لحظه فکر نکنم، و مثلا آخر شب اینا تصمیم گرفتم که حالا این قسمت هایی که نخوندم کی بخونم. مثلا خوردش میکردم بعضی اوقات بین روزهای مختلف، اونطوری خیالم راحت میشد از اینکه حالا چیز غیر قابل جبرانی اتفاق نیفتاده.
ببخشید صدات برای من قطع شد چون من وی پی انم رفت. صدای من داری سمیم جان؟
بله بله الان صداتون رو دارم.
اون دوستمون فکر میکنم یه سوالی داشتن، حالا در مورد ساعت خواب گفتی درسته؟
بله بله.
خب ساعت خوابم پرسیدن، منابت رو گفتی؟
نه.
منابت رو بگو و رفع اشکال بعد از آزمون که چگونه؟
منابع من برای زیست خیلی سبز و آیکیو و آزمون های مختلف رو بررسی کردم، آزمون ماز، زیستاز، اینا همه رو من سوالاشو بررسی کردم که با دید طرح‌های مختلف آشنا بشم. شیمی خیلی سبز رو من کار کردم و میکرو به اضافه مسائل خیلی سبز. فیزیک هم خیلی سبز و سه سطحی و مجازمون. ریاضی هم میکرو و آیکیو و مجازمون. چیزم پرسیدیم
رفع اشکال.
رفع اشکال من همون تحلیل سوالاتو که انجام میدادم اون معمولا دن تا کل جمعه که من آزمون دادم به همون صرف میشد. بعد بعضی وقت پیش اومد یه سری مثلا ضعف‌های علمی پیدا میکردم که غلط بود، غلط رو نزدم بخاطر ضعف علمی بود، اونا رو مباحثش رو یادداشت میکردم به صورت ریزمپ. هست مثلا اگر حرکت شناسی بود نمینوشتم حرکت شناسی، مثلا مینوشتم حرکت با شتاب ثابت یا مثلا نمودار شتاب، یعنی ریز میشدم روی اون مپ هست و اونو میذاشتم حالا مثلا آخر هفته یا یه زمانی که اون مبحث توی آزمون مرور میشه یا حالا توی برنامه‌ام قرار میگیره میومدم اون قسمت رو به صورت ویژه روش تایم میذاشتم، ولی اینطور نبود که حالا بتونم همون روز رفع اشکال کنم برای اینا.
بله خب عزیزانی که بر خط هستن بفرمایید.
ببخشید صدای من بهتر نشد صحبت کنم؟
حالی شد بفرمایید.
خب سوالم این بود که دقیقا حالا این استاد من از شما اینو میخواستم بپرسم، حالا اگه شد تو همایش فردا میپرسم که نظر شما هم بشنوم راجب این که راجب همین مسئولیت به برنامه که گفتین، من انقدر این حس مسئولیت پذیری متاسفانه زیاده، حالا نمیدونم این میشه اسمش گذاشت یا نه، که وقتی صبح بلند میشم برنامه رو میبینم همش نگران اینم که تا شب تیک نزنم همه مثلا برنامه ها رو، و این باعث میشه که یه خورده اصلا وقتی که استراحت میکنم، من حالا امروز یه ویس از استاد گوش کردم که خیلی قشنگ به نظرم، که گفتن که وقتی که یه کاری میکنم 100% فکرم تو اون کار هست، دیگه کاری ندارم بعدن قراره چه کاری کنم، اونو بعدن بهش فکر میکنم موقع خودش، و من اینو نوشتم. ولی من دقیقا درس که میخونم اینجوریم، وقتی درس میخونم به هیچی فکر نمیکنم، ولی اون مثلا 20 دقیقه ربع ساعت تایم بین درس ها همش دارم به این فکر میکنم که اگه نرسم به برنامه‌ام چی، چون میدونم که مشاورم مثلا دعوای خیلی جدی که نمیکنه، ولی من داشتم بود پشتیبانم هم صحبت میکردم گفتم که همش این استراب رو دارم که اگه نرسم چی، چون تجربه اینو داشتم که پنجشنبه مطالعه آزاد یعنی برنامه نگرفتم از مشاورم و من 11 ساعت اون روز درس خوندم، در حالی که مثلا دیروز و دو روز قبل 8 ساعت خوندم، امروزم که اصلا نخوندم، یعنی انقدر استراب داشتم کلا همش داشتم راه میرفتم و بهش فکر میکردم. خواستم بپرسم اگه واسهتون پیش اومده شما چیکار کردین راجع به این موضوع؟
تشویق برنامه تو اجرای برنامه تو اینها را یه کلیتی بهشون بگم.
بله چشم. ببین منم وقتی که حالا تو برنامه می آیتم بود بعد ناقص یا نخونده میمون، خب هر کسی ناراحت میشه، ولی خب دیگه این به نظرم روزای اولشه، بعد از این مدت باید با این موضوع کنار بیان که ما 100% برنامه رو شاید نتونیم اجرا کنیم، ولی حتما 70% برنامه بهتر از 50%شه. این یکم اگر منطقی در موردش فکر کنین به نتیجه میرسین. زمینه که حالا بین درس ها هم خیلی به خودتون فرصت فکر کردن ندین. من تا برنامه هم تموم نمیشد، حالا راجع به این که بعدش چی کار کنم یا میتونم یا نمیتونم فکر نمی کردم. گفتم من یه ترتیب داشت درس خوندنم، بدون اینکه فکر کنم صبح پا میشدم شیمی میخوندم، بعدش زیست میخوندم. اینا رو دیگه هر روز در مورد این که چه کار کنین یا میتونید و نمیتونین فکر نکنین، اصلا یه روتین داشته باشین اونو انجام بدین دیگه، همین چیزی دیگه به ذهنم نمیاد راستش.
بله خیلی ممنونم. اتفاقا این نکته هم که گفتیم یادداشت کردم، چون به نظرم خیلی مهم بود که ذهنمون نخواد هی پرش افکار داشته باشه، که قشنگ بدونیم چه درسی قراره که بخونیم. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
ببینید بچه‌ها من یه نکته رو بگم حالا در تکمله یه صحبت های سمین، بعد با بقیه دوستان صحبت میکنم. سمین جان لطفا میکروفونتو ببر، من امشب خیلی کم حرف زدم انگار بد عادت شدم. ببینید من به عنوان کسی که تو این همه سال چه برای خودم چه برای بچه ها برنامه ریزی کردم، و اصلا از سالای حتی میتونم بگم قبلش دوران دبیرستانم که خیلی هم درس خون نبودم به جز درسایی که دوست داشتم تو حوزه علوم انسانی، مثلا شاید بهتون بگم از 15 سالگیم درگیر برنامه ریزیم، یعنی شاید یه سابقه 17 ساله تو بحث برنامه ریزی مدیریت زمان. باید بگم که همه مدل رو امتحان کردم، هر مدلی از برنامه ریزی که بگید، هر مدلی از ساعت گذاری، چجوری برنامه رو تموم کنم، استرس های شبای امتحان و خیلی خب به نسبت سنم 32 سال، سنم 17 سال سابقه درگیر شدم و برنامه ریزی و مدیریت زمان، خب به نظرم خیلیه. یعنی آره دیگه، تقریبا میشه بیش از نصف عمرم با این موضوع درگیر بودم. به خاطر همینه که الان بچه ها مثلا یه سوال میپرسن، یعنی نگران نباشید، یعنی از نظر برنامه ریزی نگران نباشید، این تنها کاریه که من میتونم بگم توش خیلی خوبه. ولی به شما حالا سوالی که دوستم میپرسه و سوالهای دیگری که عزیزان میپرسن، باید بگم که اصلا خود این برنامه ریختن ها، شکست خوردن ها، امروز برنامه اجرا نشدنه، خودم رو سرزنش کردن، حسرت خوردن که چرا فلان ساعت نتونستم مدیریت زمان کنم، توی فارسی دانش این دوتا وایس از دکتر مکشما گذاشتیم در مورد The Power of Regret، قدرت حسرت و پشیمانی، یه کتاب داریم فکر میکنم تو فارسی، این کتاب رو به انگلیسی، فارسی شو نمیدونم، و دقیقا همینه میگه که اوکی حسرت یعنی چگونه با نگاه به گذشته به سمت آینده حرکت کنیم. یعنی حسرت خوبه، حتی نوشتنش که من چرا این کار، اصلا شما یه جایی اشاره به دیمینگ داشتی، یعنی نوشتن اوقات روزانه که چیکار کردم، و خود این دیمینگ یه متد کاملا علمیه، چون که در همین کتاب The Power of Regret که کتاب علمی هست گفته یکی از راه‌های درس گرفتن از حسرت‌ها و پشیمانی قبلیمون که خب خطا کردن در اجراها، کم آوردن، اینها هم یکی از همین حسرت ها میتونه باشه، نوشتنشه، با خود حرف زدنه، و اینا هیچ اشکالی نداره، یعنی خیلی هم خوبه. ناراحتش نباشید. باز یک کتابی داریم، اینم به زبان انگلیسیه، در مورد قدرت دردها و قدرت حسهای منفی، کتاب خوبیه. میگه که همیشه که قرار نیست دوپامین ترشح کنی، که همیشه که قرار نیست تو برنامهات عالی اجرا کنی، اتفاقا یه جایی میزنه زیر دلت، یعنی شما 10 روز، 15 روز، 20 روز عالی برنامه اجرا کن، روزانه 13-14 ساعت درس بخون، روز مثلا 10 روز بخون، روز 11 میگه آ چی شد همش من دارم خوب میرم، یعنی اصلا یه حس غریبیه، آخه چه یعنی چی همش اینطوری شد. یعنی یه جاهایی باید یه روزای خراب بکنی، یه روزای کم بخونی تا بخواد دوباره این مغز جوانه بزنه و روزهایی که خوب میخونی به چشمت بیاد. اینجاست که میگن قدرت حسهای منفی، قدرت حسرت ها، قدرت پشیمانی ها. ولی مهم اینه که اینها رو ما مراقبش باشیم. سمین توی جلسه امشب یه حرف قشنگی زد، گفت من مراقب احساسات و هیجاناتم بودم، اینا رو میشناختم، و راست میگه، این خیلی مهمه. مهم اینه که ما بشناسیم، یعنی بگیم آقا این یه ریگرته، یه پشیمانیه، من روز برنامه خوب اجرا نکردم، آره میدونم خوب اجرا نکردم، ولی هیچ اشکالی نداره، یعنی باید این اتفاق میافتاد، و مهم اینه که من ببینم چرا خوب اجرا نکردم، فردا بهترش بکنم، و اشکال نداره بذار یه ذره خودشو سرزنش بکنه. میدونی چرا؟ چون اگر سرزنش نکنه این میتونه تبدیل به یک عادت براش بشه و بگه خب حالا دیگه فردا هم خراب کردم، خب کردم که کردم، یعنی دیگه مغز این هشدار رو صادر نمیکنه که این یه کار بده. چرا؟ چون تو با شادی و خوشی باش برخورد کردی، دوپامین ترشح کردی، گفتی که خب آره این که اشکال نداره، من فردا حالا جبران، نشد نشد دیگه، و مغز اینجا تشخیص نمیده که این کار خوبه یا بده و در دفعات بعدی جلوی تو رو نمیگیره بابت. یعنی یه قدرت پشیمانی دقیقا حرفش این از نظر علمی که اوکی بگو من این کار اشتباه کردم، حتی برای خود بنویس، حتی یه دادگاهی برای خود تشکیل بده، خودتو محکوم بکن و ناراحت باش، آره سرزنش کن خودتو، باید حتما این کار بکن، ولی از اون طرف آگاه باش که خب حالا دیگه نباید توش بمونم، دیگه نباید توش بمونم، یعنی دادگاه برگزار شد، محاکمه کردم خودم و مجازات هم کشیدم، حالا وقت تغییره. و اینطوری میشه که حس‌های منفی قدرت پیدا میکنن و حسرت ها قدرت پیدا میکنن. لذا میخوام بهتون بگم که آره، تجربه 17 سال برنامه ریزی من نشون میده که بعضی روزها باید این اتفاق بیفته. نمیگم باید از عمد این کارو بکنید، ولی اگه یه روزایی اتفاق افتاد، نتونستی برده ای درس بخونی، نتونستی، دو تا مسئله هست. اولا اشکالی نداره، دوما اینکه این تکرار نشه در طول مدت زمان زیاد. مثلا اگر 10 روز یک بار یه همچین اتفاق بیفته طبیعیه، ولی اینکه هر روز اینطوری بشه و 10 روز یک بار یه روز خوب بخونی و 9 روز بعد بخونی، خب این بده، یعنی این دیگه نشون میده یک تنبلی اتفاق افتاده. خب به هر حال مرسی از سوال خیلی خوبت، فاطمه خانم بود اگه اشتباه نکنم، و پاسخ سمین که من رو کمی تهییج کرد که جواب بدم، و دوست داشتم این جواب رو چون خیلی دوست داشتم در مورد این قدرت حس منفی و پشیمانی حرف بزنم. این یه تیکه هم به نظرم بد نیست که خانم آمدی کات کنی، جداگونه بذاری توی کانال که بچه ها استفاده بکنن ازش. سمین جان خیلی ممنونم ازت، خیلی متشکرم، خیلی جلسه خوبی بود، خیلی دیدگاه های ناب و علمی و به اختصار رعایت وقت میکردی. من خیلی لذت بردم از جلسه، همش هم گوش دادم و استفاده کردم. خودت صحبت پایانی داری؟
خواهش میکنم، من یه چیزی میخواستم بگم، اینکه حالا بعضی از من پرسند مثلا رمز موفقیت چیه و اینا، من یه نظری داشتم که حالا میگم اگر شما هم موافق بودین تاییدش کنین، که مثلا رتبه برترها به نظرم خیلی شبیه به همه منظمن، تداوم دارن، سطح مطالعهشون بالاست، آزمون رو مرتب شرکت میکنن، تحلیل میکنن، مثلا که تفکر جنگنده و برنده دارن. ولی کسایی که رتبهشون خوب نمیشه، هر کدوم به یه دلیله، بعضیشون آزمون مرتب نمیدن یا ساعت مطالعهشون پایین بوده، بعضیشون هم نوسانی درس میخوندن، بعضیشون هم فقط به خاطر اینکه تفکر بازنده داشتن. به خاطر همین به نظرم رمز موفقیت وجود نداره، یه فاکتور به تنهایی میتونه دلیل شکست باشه، اما دلیل موفقیت همیشه مجموعی از چند تا چیزه. همین دیگه، من صحبت دیگه ای نداشتم. برای همه عزیزانی که توی این لایو بودن آرزوی موفقیت میکنم و تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، ممنونم ازت و سپاسگزارم از همه دوستانی که در این جلسه شرکت کردن. تعدادم خیلی بالا بود، یه جایی تا 150 نفرم بودن و استقبال خیلی خوبی شد. وایسش هم براتون میگذاریم انشالله تا فردا که جلسه پرسش پاسخ آنلاین داریم و چهارشنبه که دوباره یک مصاحبه با رتبه‌های برترمون هست. ممنون، شبتون بخیر و خدا نگهدار.